الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم بعد از اینکه مسلم بین امامیه است و یک نفر هم مخالف نیست، در رکعت سوم و چهارم تأخیر بین قرائت حمد و تسبیحات اربعه، حالا و تسبیح، تأخیر بین حمد و تسبیح. اما روایات وارده در باب همانطور که عرض شد از جهاتی اختلاف دارند. یک جهت این بود که روایات متعددی دلالت داشت بر تعین تسبیح فی الاخیرتین، روایاتی هم دلالت داشتن بر تخییر که مکلف مخیره که هم بخونه یا تسبیح، روایتی هم دلالت داشت بر تعین قرائت فی الاخیرتین. خب این سه دسته از روایات با هم منافات دارند، برای اینکه دسته اول میگه که باید تسبیح خوانده بشه لیس الا، دسته دوم میگه مخیرید بین تسبیح و حمد، دسته سوم میگه باید حمد خوانده بشه لیس الا. حالا بعد از این که بین این سه طایفه از اخبار تنافی هست، چطوری بایستی جمع کنیم بین روایات؟ البته روایاتی که دالن بر تعین تسبیح فی الاخیرتین متعدد بودن و بینشان چند تا خبر صحیح وجود داشت که آمارش روز گذشته به عز رسید. روایاتی هم که داله بر تخییره، بینشان باز اخبار صحاح وجود داره. اما روایاتی که داله است بر تعین قرائت، این البته نسبت به حالا معموم نسبت منفرد مسلمن یک خبر بیشتر نیست. حالا معموم رو فعلا کار نداریم، نسبت به منفرد یا نسبت به کسی که یا نسبت به این که روایت اطلاق داره، قید امام و معموم منفرد نداره، این خبر خبر جمیله. خبر جمیل این خبر چهار از باب 42 در صفحه 782 جلد 4 وسائل، خبر چهار از باب 42 در صفحه 782 جلد 4 وسائل. خبر جمیل این است که به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان علی ابن سندی ان ابن ابی عمیر ان جمیل ابن دراج، حالا متنش بخونیم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اما یقرأ الامام فی الرکعتین فی آخر الصلاة فقال بفاتحة الكتاب لا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب. این خبر دلالت داره بر اینکه کسی که منفردن نماز بخونه فاتحة الكتاب بخونه. خب این خبر از جهت سند، از جهت سند اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن علی ابن محبوب، اسناد شیخ طوسی به ایشان صحیح، خودش هم از طبقه هفت و از ثقات. اما بحث در علی ابن سندی است. ابن ابی عمر هم که از طبقه شش و خیلی جیل القدر، جمیع درداج هم که خیلی خوبه، اما علی ابن سندی. علی ابن سندی آیا مورد وثوق هست یا نیست؟ در تنقیح المقال جلد دوم صفحه 291 ایشان اثبات میخواد بکنه وثاقت علی ابن سندیه، برای خاطر اینکه علی ابن اسماعیل میسمی داریم، شکی نیست که موثقه، نجاشی اینا توثیقش کردن، ولی بحث اینه که علی ابن اسماعیل میسمی با علی ابن سندی دو نفرن یا یک نفرن. تنقیح المقال سعی کرده که ثابت کنه یک نفرن، چون یک نفرن بس علی ابن سندی مورد وثوق در جلد دو صفحه 291. ولی در معجم رجال حدیث جلد 12 صفحه 48 اثبات کرده تغایر این دو نفر را. جلد 12 معجم رجال حدیث صفحه 48 ایشان موارد ذکر کرده در این که هم در راوی با هم فرق دارن، هم در مرویان، یعنی هم استادهاشان متفاوته هم شاگردهاشان متفاوته. بنابراین علی ابن اسماعیل میسمی غیر از علی ابن سندی است، و از این جهت علی ابن اسماعیل میسمی که ثقه است اثبات وثاقت علی ابن سندی نمی کنه. علی ابن سندی کسی دیگه است. پس علی ابن سندی که در سند این حدیثه وثاقتش ثابت نیست. حدیث از جهت سند خب میشه ضعیف. بس یک خبر که این خبر چهار از باب 42 هست، چون در سند اون علی ابن سندی واقع شده ضعیفه، دلالت داره به این که شخص منفرد فاتحة الکتاب بخونه، این خبر از درجه اعتبار ساقط میشه. اما کلامی که دیروز عرض کردیم با توجه به کلام دیروز تنافی مرتفع میشه، برای اینکه دسته از اخبار که بینشان سها هم هست دلالت دارن که بایستی شخص در رکعتین اخیرتین باید تسبیح بگه. خب این به اون تخییر منافات نداره، با این تعین به اون تخییر منافات نداره، برای خاطر اینکه فاتحة الکتاب خب دو تا عنوان داره، از جهت اینکه قرآن است یک عنوانه، از جهتی که مشتمل است بر حمد خداوند و دعا، اگر بگیم اهدنا الصراط المستقیم این خب دعایی است. خب از جهتی که مشتمل است هم بر حمد و هم دعا، این یک عنوان دیگری است. بنابراین اون وقت روایات متعددن عرض کردن دارن که در رکعت اخیرتین وظیفه تسبیح، بس از فاتحة الکتاب دو تا کار میاد، از جهت این که فاتحة الکتاب قرآن است در رکعتین اولتین باید قرآن خوانده بشه، از جهت این که خبر عبید ابن زراره که خبر اول از باب 42 بود که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رکعتین الاخیرتین من الظهر لا تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبک و ان شئت فاتحة الکتاب فانها تحمید و دعا. فاتحة الکتاب را هم میتوانی بخوانی، برای اینکه فاتحة الکتاب هم تحمید است و دعاست. بنابراین دیگه منافات مرتفع میشه، برای خاطر اینکه این خبر حکومت داره بر اون اخباری که میگفتن بایستی شما تسبیح بخوانی، برای اینکه میگه تسبیح اعم است از اینکه فاتحة الکتاب باشه یا غیر فاتحة الکتاب باشه. تسبیحات اربعه هم گفتی تسبیحه، فاتحة الکتاب هم تسبیحه، برای خاطر اینکه فاتحه کتاب دو تا عنوان داره، به یک عنوان قرآن رکعت اول و دوم باید خوانده بشه، به یک عنوان تحمید است و دعاست اگر در رکعت سوم و چهارم خواندی به وظیفت عمل کردی. بنابراین منافات بین این دو دسته از اخبار به این بیان مرتفع میشه. اینه در اون بحث قرائت هم بله هیچش قبلا اینه گفتیم در بحث قرائت، ما که قرآن که میخوانیم به عنوان اخبار نمیخوانیم، خب باید چیزی بخوانیم که صدق کنه به این که قرآن است. در این حال که قرآن است با اون قصد انشاء بکنیم چه اشکال نداره. اینه قبلا گفتیم باب استعمال لفظ در معنا نیست، این باب این است که چیزی بخوانیم که صدق کنه که قرآن میخوانه. اگر باب استعمال لفظ در معنا بود نمیشد یک لفظ هم در اخبار هم در انشاء استعمال کنیم، ولی باب خواندن قرآن باب استعمال لفظ در معنا نیست. خب عرض کنم که اصلا نیست این، اصلا باب استعمال نیست، اخبار انشاء باب استعماله، ولی خواندن قرآن اصلا باب استعمال نیست. چیزی بخوانیم که صدق کنه به اینکه قرآن میخوانه کافی است، حالا به قصد دعا هم بخوانیم. این عرض کردم به اینکه باب استعمال نیست که بگیم استعمال لفظ در دو معناست، نه، این باب قرائت قرآنه، در خواندن الفاظی که قرآن هست و قرآن به اون صدق میکنه همین کافی هست. باب استعمال نیستن که استعمال لفظ در دو معنا باشه. خب بله بله، ائمه علیهم السلام یک نکته دیگه هم در اخبارشان هست، اون این است که ولو این که در رکعت سوم و چهارم تسبیح گفتن، ذکر و تسبیح و دعا و اینا رو گفتن، در این حال مصداقش هم معرفی کردن. بعض فقهای ما همینطوره که بعد میگه مثل ابن جنید در رکعت سوم و چهارم مطلق ذکر کافی است. علامه هم در بهار علامه مجلسی داره که والذی تحصل برای من از مجموع اخبار آن است که در رکعت سوم و چهارم مطلق ذکر کافی است. ای گفت مطلق ذکر کافی است، انسان هر چی گفت، ولی بنده اینطور فکر میکنم که نه، نگفتن مطلق ذکر کافی است، بلکه مصداقش هم معین کردن. بله رکعت سوم و چهارم شما تسبیح بگید، ذکر بگید، ولی ذکر خاص را معرفی کردن. این ذکر خاص یا حمد است، فانا تحمید و دعا، ولی تمام هم، نه اینکه مقداری از حمد بخوانی بگه خیلی خوب این تحمید و دعا، این تمام حمد میگه، میگه فاتحه الکتاب را بخوان، فانها تحمید و دعا، یکی از مصادیقه، ولی این مصداق رو به جا بیار. نمیتونیم ما اینجا القاء خصوصیت بکنیم بگیم که هر چی خواندی، هر چی که ذکر صدق کرد، تحمید ذکر کرد، دعا صدق کرد، نه، یا تسبیحات اربع باید بخوانی، اون سطح چهارگانه که بعدن میگیم، یا اون باید بخوانی یا حمد باید بخوانی. درست است که در اینجا وظیفه تسبیح است، ولی نه هر تسبیحی که شما بخواید، نه، ولیکن از این که خیلی خونه بدن میخوانیم. خلاصه این طور نیست که ما آزاد باشیم مگر این که همون حرف مجلسی را بخوایم بگیم یا حرف ابن جنید را بخوایم بگیم، ولی ما این طور فکر نمی کنیم، برای خاطر این که سیره متشرع، ارتکاز متشرع هم بر این نیست که در رکعت سوم و چهارم هر چی دلشان خواست مثلا بخوانن. بله در باب بله نه اونا مطلقه میشیم، این علت هست، این علت هست مثلا از این جهت ما میگیم به این که تحمیدون و دعا فاتحه و کتاب کافیست، برای اینکه وظیفه شما حمد است و تسبیح، اینم یکی از مصادیقه، اینم یکی از مصادیق حمد است، برای اینکه وظیفه شما در رکعت سوم و چهارم تسبیح است و تحمید است و دعاست، اینم تحمید و دعا دیگه. بله، خلاص. حالا از این جهت که ما ارتکاز متشرع، وسیله متشرع هم بر این است که در رکعت، این خودش دلیل مهمه که ارتکاز متشرع، وسیله متشرع هم بر اینه که در رکعت سوم و چهارم مطلق ذکر کافی نمیدونن. اگر مطلق ذکر کافی میدونست خیلی حالا میرسه. اون ما الان دو تا بحث داریم. در مقام اول بحث ما در تأخیره، اما اینکه در رکعت سوم چهارم چی بایستی بخوانیم اون بحث بعد ماست. ما فعلا بحث این است که مکلف مخیر است در رکعت سوم و چهارم بین حمد و تسبیح، تسبیح و تحمید. اما اون تسبیح و تحمید چی بایستی باشه؟ تسبیحات اربعه، سه مرتبه، یک مرتبه، یا عشق گفتن یا کس گفتن، اون بحث بعد کنجا. ولی این اجمالی میخوام عرض کنم که از اخبار ما استفاده میکنیم به انضمام سیره متشرع، ارتکاز متشرع، که این طور نیست در رکعت سوم و چهارم شخص هر ذکر گفت گفت. مثلا در رکوع و سجود نمازهای مستحبی هر ذکری کافیست، هر ذکری کافیست. نماز واجب حتی بعضی گفتن که در رکوع سجود هر ذکری کافی است، اما خب مستحبی مسلم است که در ذکر در رکوع سجود نماز مستحبی هر ذکری کافی است. عند المتشرع ذکر رکوع و سجود نمازهای مستحبی با اون چی که در رکعت سوم و چهارم میخوانیم تفاوت داره. متشرع مقیدن که در رکعت سوم و چهارم یا حمد بخوانن یا تسبیحات اربعه بخوانن، ذکر خاصی بخوانن. اینجا معلوم میشه بین که مطلق ذکر اونطور که مجلسی میفرماین، مطلق ذکر در رکعت سوم و چهارم کافی نیست. اینجا هم گفته حمد را، گفته کل حمد را، فاتحه الکتاب را بخوان، فان فاتحه الکتاب تحمید و دعا. نمیتونه اینجا ما تعدی کنیم پس اگر نصف فاتحه را بخوانیم کافی خواهد بود؟ نه نه خیر، این کل فاتحه را میگه. خلاصه القای خصوصیت در اینجا مشکل به نظر میرسه. خب اینجا برای جمع بین روایات که عرض کردیم از جهات مختلفن، فقهای ما اکثرا جمع کردن به حمل بر افضلیت. مثلا یک اخباری که دارن که حمد خوان میگن افضل حمده، اخبار میگن تسبیح بخوان میگن تسبیح افضله، اخبار دارن که امام مثلا حمد کنه ولی امام حمد افضله، چون مسلم گرفتن ما مخیریم. اما حالا افضل کدامه؟ این اخبار کثیره ای که اختلاف داشتن، این داره حمل کردن بر افضل بودن. گفتن برای امام میگه فاتحه الکتاب بخوان، یعنی فاتحه افضل است، نه اینکه ملزم از فاتحه بخواند. یا برای مأموم مثلا میگه قرائت بخوان یا تسبیح بخوان، برای اون تسبیح افضله. در این خیلی بحث کردن. به نظر بنده این از چون از مستحباته، ما لازم نمیدونیم که این بحث را وارد بشیم. بیشتر کلمات جواهر در جلد 9، جواهر در دو جا بحث داره. جواهر بحث اصل تخییر را در جلد 9 بحث کرده. این بحثی که ما داشتیم که مخیر است مکلف بین حمد و تسبیح در جلد 9 بحث کرده. اما در این که در جلد در رکعت سوم و چهارم تسبیح که میخوانه چه بایستی باشه؟ یک مرتبه تسبیحات اربعه یا سه مرتبه باشه، یا تسبیح 9 تا باشه، 10 تا باشه؟ این در جلد 10 بحث کرده، صفحه 224 اون اونجا بحث کرده. دو تا بحث داره، یک بحث اصل تخییر در جلد 9، بحث در این که بعد از این که میخواد تسبیح اختیار کنه کمیت این تسبیح چی باشه، میره در جلد 10 صاحب جواب رو بحث کرده. ما بحثمون در اون مقام اول در اصل تأخیر. حالا بعد تأخیر شد، حالا کدام افضله؟ در این افضل بودن آیا مطلقا حمد افضله؟ قولیست در عروه هم در فرح بعد خواهند آمد. مطلقا حمد افضله قولیست، مطلقا تسبیح افضله قولیست، برای امام حمد افضله، برای مأموم تسبیح قولیست، برای منفرد کدام افضل؟ قولیست. اقوال متعدد در افضلیت در این اخبار مختلف را در بحث افضلیت پیش کشیدن و حمل کردن. این عده گفته اون افضل، این عده گفته اون افضل، بنده چون میبینم این یک امر مستحب است، لازم نمیدونم که این بحث چون برای شاید وارد بشیم دو سه روز طول بکشه. مرحوم فقیه همدانی همینطور اینجا بحث افضلیت رو خیلی طولانی بحث کرده و اختیار کرده آخرش برای امام هم افضله، برای مأموم تسبیح افضله، منفرد هم مخیر، هر دو اهل سویه است، همچی بحثی کرده. این بحث بنده لازم نمیدونم که اینجا ما مطرح کنیم، همینقدر خواستم که این اخبار را اونطورم جمع کردن. امام همون قول حاج عارض، بله؟ بله، البته اینم باید عرض کنم بیان که اخباری که دلالت دارن برای اینکه امام حمد را بخواند، این اخبار نوعا محمول بر تقیه است، برای خاطر اینکه خب سنی ها خیلی سعی میکردن که ماها را شناسایی کنند. در اون زمان ماها را شناسایی کسی میشناختن که شیعه است، برای دردسری ایجاد میکردن و نظر آنها بیشتر به شناختن امام جماعت بود، چون امام جماعت بالاخره این موقعیت در اجتماع داره. اگر اون شیعه باشه، شیعه بودن اون در تقویت اون جبهه تشیع خب مؤثر بود. و امام جماعت هم نوعان میاد تو مسجد میخوانه، در ملأ عام میخوانه، رفت آمد هست، میشناسن و شناسایی میکنن. از این جهت بیشتر روایات، یا میگه همه روایات دلالت دارن که امام حمد بخوانه، میتوان گفت که محمول بر تقیه است. بله، اما مأموم خیلی خوب، اولا مأموم یواش میخوانه و عرض کنم، ولی امام اونطور نیست، امام بیشتر مورد نظره و کسی هم منفرد از هر کجا نماز خواند خواند، اما امام اینطور نیست. از این جهت اخباری که دولت دارن که امام حمد بخوانه، میتوان گفت که محمول بر تقیه باشه. خلاصه اون بحث افضلیت ما اینجا فکر نمیکنم که وارد باشیم، لازم باشه. بریم سراغ مقام دوم. مقام دوم بعد از ثبوت اصل تخییر بین الحمد و تسبیح، حالا باید دیدیم که اون تسبیح چی باشه. یک دفعه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر یا سه مرتبه، یا اینکه الله اکبر ساقط میشه سه مرتبه بگه میشه 9 تا، یا الله اکبر در آخر اضافه کنه میشه 10 تا. اینجا را حالا بحث میکنیم. علامه هلی، بله، تخییری که از منفردات امامیه است، تخییر از منفردات امامیه است، در تخییر کسی تردید نداره. بحث در افضلیت گفتیم، ما بحث نمی کنیم، ما فقط رفع تنافی کردیم که به نظر می رسید که تخییر اخباری داره که منافیه با تخییر، نه خیر، منافات نداره. اما باز عروه که ما به این ترتیب عروه بحث می کنیم، به مسئله خواهیم رسید که آیا افضل حمد یا اینکه افضل تسبیح، یا یفصل بین امام و غیر امام، یفصل بین امام و مأموم و منفرد. اون در عروه هست که در اونجا باز اشاره میکنیم. عروه زاین اختیار کرده باشه به اینکه تسبیح افضل، امام رضوان الله علیه در حاشیه عروه هم قول فقیه همدانی میگه برای امام قرائت افضله، برای مأموم تسبیح افضله، برای منفرد مثل اینکه میگن مخیر فرق علی سویه باشه. خب اما دارید قبلا بس کردیم، روایات داشتیم زیاد، روایات از قدر روایات که میگفت امام حمد بخونه هنه بر تقیه، اما روایات تخییر زیاد داشتیم. روایات از نه روایت یاد بعضی روزا نبودید، بعضی روزا نبودید، بعد یک روایت داشتم خبر سوم علی ابن حنظله بود، گفت این کنت اماما او مأموما لا تقرأن شیئا، اگر امام یا مأموم باشی لا تقرأن، نه قل سبحان الله و الحمد لله. خبر سوم باب 42 خبر علی ابن حنظله، اون میگفت شما چه امام باشی چه مأموم باشی مخیری. خواندیم قبلا، بله. خب در مختلف باشی بله، ارسلم به این که بله، اولا که ظاهرن گاهی اوقات تقیه اقتضا میکرد بلند بخوانند. حضرت رضا علیه السلام که از مدینه تا مرو رباقت چی بعدن میخواییم در این مسافرت میرفتن. اون رجاء ابن ابی الضحاک که از کسانی بود که موکل بود به حضرت رضا علیه السلام در این مسافرت، روایتی داره که حضرت رضا علیه السلام در بین را رکعت سوم و چهارم را عرض کنم که تسبیحات اربعه را سه مرتبه میخواند. وقت بحث شده که اولا حضرت رضا چرا نمازش تمام میخواند؟ این مسافر بوده، اون نباید نماز چهار رکعتی بخوانه، باید نماز خود دو رکعتی بخوانه. به علاوه چطور بوده که رجاء ابن ابی الضحاک میشنیده این مطلب را؟ خب اگر نماز چهار رکعتی میخوانده، خب رکعت سوم و چهارم اخفات دیگه، در اخفات چطوری این رجاء ابن ابی الضحاک میشنیده؟ اونجا این بحث هست. و خب ممکنه کسی که موکل هست بیان نزدیک گوش کنه، درسته امام یواش میخونه، ولی خب اونا مفتش داشتن، مفتش میبوده از نزدیک گوش میکرده ببینه این چی میخونه. منافات نداره که انسان بخواد تسبیحات اربعه به چه حمد و سوره بخونه، ولی که بیان میامدن تفتیش میکردن، نزدیک میامدن میشنیدن. الله یادن منافات نداره ببینه که انسان در این کسال و صلات اخفاتی است، ولی بشته من ما شهیدن وفات من اون خبر را هم که حال امام رضاست بدن بسیم. حالا باید بخوانیم قدر در مختلف هاشی بخوانیم، یه مقدار طولانی میشه اینطور. در مختلف هاشی کسانی فرماشتن بعد از درس فرمون، در مختلف هاشی علامه صفحه 92، در مختلف هاشی بخوانیم این مال بین شیعیان که قائلن به تخییر بین حمد و تسبیح، چه تسبیح بخوانن؟ بس فعلا در این مقامه. بعد از ثبوت اصل تخییر ببینیم که آیا لازم است که اگر تصویر اختیار کرد چی بخوانیم. مختلف الشیعه صفحه 92 گفته اجمع علما اونا علی تخییر بین الحمد وحدها و تسبیح فی الثالثه و الرابعه من الثلاثیه و الرباعیه. علمای ما اجماع بر تخییر دارن، در رکعت سوم چهارم بین حمد تنها بدون سوره، بین حمد و تسبیح. لیکن اختلافو در سه جا، ایشان سه جا گفتن. اول قدر تسبیح که بحث امروز ماست، از حالا شروع میشه. دوم افضل چیه؟ سوم کسی که اینو بعداً بحث می‌کنیم، رکعت اول و دوم حمد را فراموش کرد، آیا لازم است در رکعت سوم و چهارم حمد بخونه؟ این قول است که بعد بحث میکنیم، فراموشی بعدم بحث میکنیم. الاول فی قدر تسبیح، اینجا ایشان پنج قول نقل کرده به این امامیه. اول قال شیخ فن، ولی که بخوانیم قدر قال شیخ در نهایه و اقتصاد، شیخ رحمت الله علیه در نهایه و اقتصاد گفته سلاس و مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یکون اثنا عشر تسبیحتن، میشه 12 تا تسبیح. تسبیحات اربعه هر کدام سه مرتبه بگیم میشه 12 تا دیگه. این یک قوله که محقق هم در شرایع همین اختیار کرده، محقق در نافع در معتبر این سه تا کتاب مال محقق در هر کدام یک قول داره، اما در شرایع نه، در شرایع مختار محققین است که 12 مرتبه میشه. این یک قول. دوم قال المرتضی 10 تسبیحات، مرتضی گفته 10 تا تسبیحه، 3 دفعه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله میشه 9، در آخر یک الله اکبر اضافه کنه یعنی میشه 10. اینو مرتضی گفت. خب و این اختیار شیخ است در جمل و مبسوط و ابن ادریس و سلار ابن برناج، این عشق، این قول دو. قال علی ابن باوه رحمه الله و سبح فی الاخر و سبح فی الاخر امامن کنت و معموم تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاثاً فیکون عنده تسع تسبیحات. این هم قول علی ابن باوه. بعد رواه ابن فیون لرسول فقیه. قول چهارم ابن جنید، ابن جنید گفته که ذکری باید بگیم، حمدی و تسبیح و تکبیری، حالا هر کدام رو مقدم گفت، اول گفت سبحان الله، اول گفت الحمدلله، اول گفت لا، فرق نمی کنه. ابن جنید حالا قال المفید، قول شیخ مفید طرفدار زیاد داره، صاحب جواهر و غیر اون و عروه خودشو بیشتر محشین عروه و ما هم در حاشیه عروه این قول. قال المفید رحمه الله تعالی اقله اربع و تسبیحات و هی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر مرتن واحده و هو الحق اندی. الله میگه حقم در من همینه، علامه میگه و هو الحق و اندی. خب معید هستید یا مستشکل؟ خب اینم یک مرتبه میگه دیگه. مفید هم میگه یک مرتبه، گفتم اکثر هم بگن یک مرتبه. علامه میگه و هو الحق و اندی کمان یک مرتبه باشه. خب حالا دلیل این چیه؟ ایشان دلیلش هم ذکر کرده. خبر زراره از فسته خبر پنجم از باب 42، خبر پنج از باب 42، خبر اینه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن، این عمده دلیل این قول اینه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره، خبر سندن صحیحه همونطور که ملاحظه می‌فرمایید. قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما یجزی من القول فرکتین اخیرتین ما یجزی، قال ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و تو کبر و ترکه، یک دفعه میگی الله اکبر برای رکوع میگی میره رکوع میری و رواه الشیخ ایزن. خلاصه این خبر دلیل این قوله. خب حالا در اینجا این که عرض کردیم از مختلف شیعه علامه بود، در مفاتیح الشرایع ملا محسن فیض کاشانی مفتاح 151 صفحه 130 جلد اول، چون در سه جلد مفاتیح الشرایع چاپ شده، جلد اول صفحه 130 مفتاح 151 گفته یه تخیر در هر ثالثه و رابعه ثلاثیه و رباعیه بین فاتحه و تسبیح بل اجماع تخیر و صحاح المستفیض، ما واختلف فی تقدیر التسبیح لاختلاف النصوص. ایشان هفت قول ذکر کرده، فمن هم من اوجب تسعا تسبیحتن و تحمیلتن و تحلیل ثلاث مرات، این یک قوله که اونجا میگفته، آخر عشر به اضافه تکبیرتن الیها بعدها، در آخرش یک تکبیر اضافه میکنم، آخر اثنا عشر به تکرار اربع ثلاث مرات، من هم من اکتفا بالاربع مرتن واحدتن، اما شیخ مفید بود، پنجم به ثلاث مرتن من دون تحلیل، مثلا میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا، و آخر رو به کل ما روی و هو الازهر، میگه بیر مستفاد و من بعضها اکتفا به مطلق ذکر. خلاصه خودم الله محسن فیضم مثل الله مجلسی اختیار میکنه که مطلق ذکر کافی باشه. من خب حالا چون در مسئله اقوال متعددی شد، برای خاطر این اقوال جاهایی که اقوال نقل شده، یکی مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 375، مفتاح الکرامه جلد دو صفحه 375، ایشان در اونجا اشهر اقوال همین قولی که یک دفعه کافیسته، ایشان میگن که این قول مختار مقنعه، تهذیب، استبصار، جامع الشرایع، نافع، معتبر، کشف الرموز، مختلف، منتها، نهایت الاحکام، کتابهای زیادی خلاصه میشماره که گفتن که همین یک دفعه خواندن کافیه. در جواهرم جلد 10 صفحه 34 که خودش هم اختیار کرده همین قوله که یک دفعه خواندن کافی باشه، این قول را از جماعت کثیره نقل کرده و اشهر اقوال است و اکثر متأخرین است و فلان و فلان، ایشان میگه حتی یقرب من 50 کتابن، تا در 50 کتاب از کتب فقها این فتوا و این قوله که خواندن یک دفعه کافیه. وقت میگه بنال عجیب، خیلی تعجبه که با اینکه این قول اینطور مشهور و طرفدار زیاد داره، محقق در شرایع اینطوری فرموده. در شرایع این است که یجزیه عوضن عن الحمد اثنات و عشر تسبیح، خود شرایع 12 کنیم 3 دفعه صورتها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اکبر ثلاثن، خودش اینطور میگه. وقت وقیل یجزی عشر و فی روایت تس و فی اخرى اربع والعمل والاول احوط. ایشان میگه تعجب میکنیم که ایشان میگه رویه فی روایت اخرى اربع، که 4 دفعه بگن. این یک روایتی حساب میکنه، با اینکه علاوه از روایت این قولیست اشهر اقوال علمای بزرگ ما، این قول اختیار کردن. تعجب از شرایع میگه وقیل و فی روایت اربع، در روایتی هست که 4 دفعه بگن دیگه، نمیگه مثلا این قول اشهر است و چی است، نه اینطور خلاصه با تحقیر ذکر میکنه و حال اینکه این قول قول معظم اصحاب است اینا. خب حالا بایستی ما در این صورت چون روایات مختلفه، باید اینه که مبانی و مدارک اقوال مختلفه که از مختلف و شیعه و مفاتیح و شرایع و غیر اون عرض کردیم، اینها مدرکشان چیست؟ استدل لوجوب تسبیحات الاربع ثلاث مرات، اولین قول کسانی گفتن که 3 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اکبر بگیم، که آقای بروجردی هم در حال شوربه داشت که این احوت لا یترک، آقای خونستاری هم داشت که احوت لا یترک. بعد خب بله این بله. خب حالا ارسم که این اولین و عمدترین دلیلش خبر رجاء ابن ابی الضحاک، رجاء ابن ابی الضحاک امام رضا علیه السلام را از مدینه تا مرو می برده و شاید سرکرده اون لشکر بوده که این حضرت بون حرکت می دادن. این نقل میکنه از رضا علیه السلام. حالا بینم باب هشتم حدیث حضیثش رو میرسم، بنده یک حرفی بگی که از خودم شنیدید، باید جوابش خودم بگم. در عیون اخبار، در عیون این خبرین خبر هشتم از باب 42 از ابواب قرائت فی الصلات واقع در صفحه 782 جلد 4 وسائل و فی عیون الاخبار عن تمیم ابن عبدالله القرشی عن احمد ابن علی الانصاری عن رجاء ابن ابی الضحاک انه صاحب الرضا علیه السلام من المدینه الى مرو فکان یسبح فی الاخراوین و یقول سبحان الله و ما نداره یقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر ثلاث مرات ثم یرکع. این دلیل این قوله که از دست 3 مرتبه میگفته این را. خب اگر خبر مدرک منحصر به همین باشه، ظاهرا همین هم باشه چون بعد اون روایت هم اونم حرف داره، این سندش ضعیفه. چند تا اشکال داره. اول سندش ضعیفه برای خاطر این که چند نفر مجهول در سند است. تیمین ابن عبدالله قرشی مجهول حاله، احمد ابن علی بن الانصاری هم مجهول حاله، که صاحب جواهرم در همون صفحه 29 جلد 10 میگه به این که این ضعیف سند است به جمیع رجاله، این خبر به جمیع رجال ضعیف سنده، این چند نفر. اما خود صفحه 29 جلد 10 اما رجاء ابن ابی الضحاک که امام رضا را میبرده جین در بین راه همراه رضا بوده، خیلی سنال کرده در نوافل، نافله زور چند رکعت میخوان، نافله عصر چند رکعت میخوان، نافله مغرب چطور، نماز شب چطور میخوان، اون تمام اینها را همین رجاء ابن ابی الضحاک نقل کرده در ابواب متعدد ما داریم. از این جهت خب لازم است که این چهره را بشناسیم. صاحب جواهر میگه روضة المتقین شرح من لحظه الفقیه که در 14 جلد چاپ شده. من لحظه الفقیه شرحش به نام روضة المتقین. در اونجا محمد تقی مجلسی گفته است انه شر خلق الله، رجا ابن ابی الضحاک که امام رضا رو میبرده شر خلق الله بوده، و انه سایه فی قتل الامام، از جمله کسانی که در قتل امام رضا دست داشتن همین رجا ابن ابی الضحاک. این بدبخت با اینکه حضرت رضا علیه السلام بوده و این همه معجزات و کرامت ها رو از حضرت دیده، ولی خب شر خلق الله هست و سایه فی قتل الامام علیه السلام هست. خب اما اینکه این شخص حالا این نقل کرده، خب از جهت سند که اینطوریه، از جهت دلالت فعل امام است، فعل مجمل است، فعل مثل قول نیست. امام علیه السلام اگه این کار را کرده باشه دلیل بر وجوب نیست. امام که کار ندبی مستحبی افضل را انجام میداد دیگه. خب این مطلبی است، شما دیدی امام رضا میخوانده اینطوری؟ امام رضا شاید چون مستحب به مؤکد بوده است مثلا سه مرتبه میخوانده، دلیل بر وجوب نمیشه. به علاوه این سوال است که امام رضا علیه السلام در این مسافرت، خب مسافر بوده، مسافر نماز باید قصر بخونه، چرا تمام میخوانده؟ شاید تقیتا مثلا اگر میخوانده، اگر تقیتا باشه باز دلیل نخواهد بود. تا اینجا حالا انشاءالله بقیه فرق بس میکنه.